شرکت مردم میپردازه و تلاش داره با طرح دوباره و چند باره مشکلات تولید و کارآفرینی در کشور مسئولان دولتی رو به رفع این مشکلات دعوت کنه. در هر برنامه جهش تولید یک موضوع رو از موضوعات صنعتی یا تولیدی انتخاب می‌کنیم برای بررسی مشکلات و چالش‌های اون صنعت یا تولید و فعالان بخش خصوصی رو هم دعوت می‌کنیم در این برنامه حاضر بشن و ضمن معرفی قابلیت‌ها و توانمندی‌های اون حوزه راهکارهای افزایش و مشارکت مردم در اقتصاد رو در جهت تحقق شعار سال به ما و شما بگن. برنامه جهش تولید رو میتونید روزهای پنجشنبه ساعت 21 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید و میتونید نظراتتون رو درباره این برنامه و موضوعات مورد نظر خودتون به سامانه پیامکی 30,3637 ارسال بفرمایید. دوستان عزیز شنونده برنامه جهش تولید، امروز با موضوع قطعه‌سازی خودرو در خدمت شما عزیزان هستیم. همه ما به نوعی با این موضوع درگیر هستیم و گهگاه پیش میاد که سراغ قطعات خودرو میریم. این موضوع وقتی پیش میاد به دو موضوع فکر میکنیم: آیا اون قطعه ای که در خودروی ما استفاده شده و اون خودرو تولید داخل هست کیفیت لازم رو داشته، و قطعه که ما میرم از بازار تهیه میکنیم آیا اون قطعه اصلی هست و میتونه جایگزین قطعه ابتدایی خود رو باشه یا نه. میخوایم صحبت بکنیم با مهمانان محترم که لطف کردن به استودیوی ما تشریف آوردن تا در مورد این موضوع صحبت بکنیم. و در برنامه‌های قبلی هم ما راجع به موضوع قطعه سازی خود رو خیلی صحبت کردیم. الان دو ماه مونده حدوداً به پایان سال و میخوایم ببینیم که جهش تولید در صنعت خودرو واقعا اتفاق افتاده، چی کار کردیم از زمانی که راجع به تولید قطعات با کیفیت مرتب ما در برنامه‌های مختلف رادیو و تلویزیون پرداختیم و صحبت کردیم. دعوت کردیم از جناب آقای محمد رضا نجفی منش، از بزرگ مردان صنعت قطعه سازی خودرو که همیشه در برنامه‌های ما حضور پیدا میکنن و راجع به این موضوع توضیح میدن، و جناب آقای مهدی مطلب زاده که عضو هیئت مدیره انجمن همگن قطعه سازان کشور و رئیس کمیسیون قطعات داخلی هستند، قطعات ساخت داخل. آقای نجفی من، شما به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی نیرو محرکه و قطعه سازی خودروی کشور خیلی خوش آمدیم به برنامه در ابتدا و از شما خواهش میکنیم در مورد تولید قطعات برای ما توضیح بدین که ما در چه وضعیتی هستیم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی سرکار خانم رفعتی و مهمان محترم و شنوندگان عزیز. بله. و از این که این وقت رو در اختیار قرار دادید سپاسگزارم. ببینید، ما حتما همه شنوندگان عزیزم متوجه این قضیه هستن.
بله.
ما دو تا جریان داخل کشور داریم.
بله.
جریانی که میاد حمایت از تولید میکنه، تشویق به تولید میکنه، تولید داخل رو به اصطلاح بزرگ نمایی میکنه، و از اون طرف جریانی که خلاف جهت میخواد تولید داخل رو سرکوب بکنه.
بله.
بیشتر این هم و غمشون برای واردات هستش.
بله.
و تمام تلاششون هستش که تولید داخل رو متوقف کنن که بتونن واردات داشته باشن.
بله.
و این جنگ البته نه از الان، از خیلی زمان پیش از انقلاب هم بوده، بعد از انقلاب هم بوده و هنوز هم ادامه داره. ببینید، واقعیت قضیه اگر شما نگاه بکنید تو این چند سال اخیر، حداقل شاید نزدیک 8-9 سال، شعار سال که توسط مقام معظم رهبری ارائه میشه به یه نوعی به تولید به ارتباط داره، تولید و به اصطلاح جهش تولید که امسال بود،
بله.
یا تولید و به اصطلاح استفاده از اکثری از ساخت داخل و درست در همون زمان که این شعارها مطرح میشه و این حرکت ها گفته میشه، جریان مقابل به حرکت میفته که چگونه این رو خونسا بکنه، چگونه این حرکت رو متوقف بکنه و عملا نذاره این حرکت اتفاق بیفته. و این به هر حال یک نوع جنگ، چون ما میدونیم که در واردات شیرینی و حلاوتی وجود داره که در
پولی وجود داره
نیست.
بله.
لذا این هستش که ما به این عادت کردیم و براش هم تلاش می‌کنیم. شما اگر امسال فقط به مجلس محترم نگاه بکنید، تمام تلاششون این بودش که حجم واردات رو برن بالا. یک دونه مصوبه از تو مجلس ما نمی‌بینیم که بیاد بگه آقا چه بکنیم، افزایش تولید داخل بدهیم، چه بکنیم، کیفیت تولید داخل رو انجام بدیم.
آقای نجفی منش، البته اینطوری هم قضاوت نکنیم در مورد مجلس، چون ما زمانی که بحث سال جهش تولید مطرح شد و شعار سال قرار گرفت و محدودیت‌های ارزی که در کشور وجود داره به ما این اجازه رو نمیده که ما همه محصولات رو بخوایم نگاه وارداتی بهش داشته باشیم. اما این رو قبول دارم که ما در بحث حمایت از تولیدات داخل کمکاری میکنیم،
یه مثال
چالش هایی جلوی پاشون ایجاد
میکنیم. ببین یه مثال از مجلس، ما تا قانون برنامه ششم که بود اینو داشتیم، قید میشد که اگر کالایی با کیفیت مناسب و مقدار مناسب در داخل کشور ساخته میشه دیگه وارد نشه. اینو تو قانون برنامه هفتم برداشتن به همین سادگی.
ولی الان ما این قانون رو داریم اجرایی
میبینیم. نه.
ما در گمرکات کشورمون، حالا من در مورد قطعات خودرو نمیدونم، ولی خیلی از محصولات هست که وقتی وارد کشور میشه به ظن این که ممکنه تولید داخل داشته باشه،
این مال قبل بود.
نه همین امسال هم من این موضوع
رو از برنامه هفتم اینو ملاحظه بکنید.
بله.
متاسفانه یه مقداری یا بی دقتی، حالا ما نمیخوایم بگیم که عمدی در کار بوده، یه بی دقتی کرده اینو برش داشتن. همین امسال ما که چون خود ما تولید کننده لنت ترمز هستیم، آمار گرفتیم میزان واردات تو این چند ماهه چندین برابر سال گذشته شده به همین سادگی.
و اونم تازه حالا لنت ترمزایی که کیفیت در حد کیفیت تولید داخل رو دارن یا ندارن؟
اونها ندارن و ما داخلی داریم و تو این مدت هم هیچ گونه کمبود و کسری برای داخل
نداشت.
ما به وجود نداریم.
خب اجازه بدین سلامی عرض کنیم خدمت جناب آقای مهدی مطلب‌زاده، عضو هیئت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان کشور و رئیس کمیسیون ساخت داخل که در استودیو همراه ما هستن. آقای مطلب‌زاده عرض سلام دارم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خانم رفعتی خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم.
در خدمت استاد ارجمند ما مهندس نجفی منش، والا ایشون فرمودن، ولی من میخوام قبل از این که راجع به این صحبت کنم اجازه بدین که 30 ثانیه‌ای در مورد اصلا این صنعت صحبت کنم.
بفرمایید.
صنعت خودرو صنعت بسیار بزرگیه.
بله.
700 هزار نفر رو شاغل داره، اشتغال ایجاد کرده.
بله.
که 150 هزار نفرش در خودرو سازان کار میکنن، 550 هزار نفر در قطعه سازی. این به صورت مستقیمه.
بله.
ما غیر مستقیم رو در نظر بگیریم، حدود 3.5 میلیون نفر شاغل در صنعت خودرو. صنعت خودرو 69 صنعت رو به کار میگیره، یعنی لوکوموتیو 69 صنعت در کشور هستش. 4% جی دی پی کشور رو این ایجاد میکنه، این صنعت ایجاد میکنه. بله. به دلیل اهمیتش ما ببینید که دو بار از طرف غرب آمریکا تحریم میشه این صنعت، همزمان با ریال کشور.
بله.
یعنی وزنش همزمان با در واقع ارز کشور، ریال
پول
ملی، ارزش پول ملیه. ولی چیکار میکنیم در داخل؟ حجمه هایی که داره بهش وارد میشه و سیاست گذاری هایی که شده توسط حاکمیت، باید بگم مجلس، قوه قضاییه، پلیس راهور، نمیدونم دولت، همه اینا در واقع به نوعی تحریمای داخلی رو ایجاد کردن.
خود تحریمی.
خب آره، تحریمای داخلی پدر ما رو در آورده. این صنعت در واقع به صورت بلفل، خودروسازی داخلی ما به صورت بلفل میتونه 1,700,000 خودرو تولید کنه. صنعت قطعه سازی ما رشد بیشتری از خودروسازی داشته، قادر دوم برای 2,200,000 خودرو قطعه تولید کنه.
بله.
خب بله، میبینیم که پیک تولید ما حتی در بلفل عرض کردم 1,700,000 بوده در سال 90
در تولید قطعه سازی،
در تولید خودرو.
خودرو.
ولی 91 تحریم میاد، یه دفعه تولید میشکنه به 1,400,000 1,400,000 تا. تحریم دوم سال 97 وارد میشه، خب که تحریمی جدی تری بود، یه دفعه باز تولید رو میشکنه میاره پایین به 990 تا، و هی سالهای بعدش هم پایین تر میاد. البته
بله،
در سال 402
بله،
ما 1,113,000 حدودا خودرو تولید کردیم.
بله،
علارغم شعارهای پشتیبانی از تولید و جهش تولید و غیره و زالکینا، تحریمای داخلی باعث شده که خیلی هم فشار اومده، ولی 4% کاهش تولید بوده تا پایان آبان ما به نسبت همون بازه در سال 402.
یعنی امسال کاهش تولید،
امسال در سال 403 خب بازه 8 ماهه رو حساب کنیم، در 402 4% بیشتر بوده.
چرا؟
خب دلایل مختلف داره، دلایل خود تحریمی که عرض کردم خدمتون، فشار به واردات، ارز نمیدن برای قطعات، ارز برای مونتاژکاران میدن که بیان مونتاژ کنن، خب ولی برای تولید قطعه نمیدن، برای مواد اولیه نمیدن، خیلی سخته، برو تو نوبت وایستا تخصیص ارز بگیر 20 روز زمان میده ریالش تمیم بشه. از این وقت خودروسازی رو چنان شکوندن که اون بدهکار بانکا شده، زمین و زمان شده و نمیتونه پول قطعه سازی رو بده. خب الان در حال حاضر قطعه سازی مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه سازان از خودروسازان 110 همته، 110,000 میلیارد تومان. این نقدینگی صنعت قطعه سازیه که الان بلوکه شده اونجا.
بله.
خب سررسید شده مطالبات معوق در واقعیت از خودروسازان مال قطعه سازان 45 همته. در مقابل خب قطعه سازان میرن از بانکا وام میگیرن، اگه بدن بانکا، اونجا هم یه قفل دیگری دارن، یه ترمز دیگری اونجا هم، خب به راحتی پول نمیدن.
درسته.
و قفل کردن، این قفلا همینجوری ادامه پیدا کرده تا جایی که اعتبار قطعه سازان پیش بانکا دیگه پر شده، دیگه نمیتونن بیشتر وام بگیرن. خودروسازا زیان میدن. چرا زیان میدن؟ بازم سیاست گذاری حاکمیتیه که فشار آورد به خودروسازان، قیمت دستوری ایجاد کرده. و این قیمت دستوری جالب بهتون بگم 500,000 میلیارد تومان این حاشیه بازار بوده، یعنی صندوق به هر خودرو مقادیری پول نقد گذاشتن تحویل مشتری دادن. چرا یه دفعه
تحویل دلال دادن آقای مطلب صد؟
منم آره
مشتری چرا... دلال کردن.
آره برای اینکه یه دفعه میام پیش فروش میخوام بکنن 11 میلیون نفر ثبت نام میکنن، مگه ما 11 میلیون نفر نیازمند
نیاز
خودرو
داریم؟
نیست همچی چیزی. الان 11 میلیون خودرو شما بیار بذار تو خیابون، اصلا محال قیمتش میشه صفر، هیچکی نمیخره. از طرف دیگه آقای مانس نجف منش اشاره فرمودن در مورد قوانین و مجلس و اینا، واقعا بازدارندن، فشار دارن میان خودرو دست دوم. میدونید چه مصیبتی خودرو دست دوم؟
بله.
تنوع خودروهایی که وارد میشه یدکیش که ساخت داخل نخواهد بود.
بله.
خب باید یدکیش تامین بشه از خارج. مردم میرن این خودروها رو میخرن، اصلا گیرم ارزونم میخرن. خب و خیلی هم خوشحالن که خودرو 4-5 سال کار کرد دارن میرونم، چقدر هم خوب. یه تصادف میکنه یا یه قطعش خراب میشه، میفتن دست قاچاقچی ها و غیره و زایی که برای من این قطعه رو پیدا کن بیار.
خب از یه خب. منظر دیگه به این موضوع نگاه کنیم آقای مطلب زاده. ببینیم حالا این که شما میفرمایید ما حمایت از تولید داخلمون باید انجام بشه، در همه کشورهای دنیا هم انجام بشه، ولی من مصرف کننده میام این خودرویی رو که از شرکت‌های خودروسازی داخل تحویل گرفتم با اون قیمت، با این ارز آزادی که الان توی بازار هست مقایسه میکنم، میبینم یه خودروی بسیار با کیفیت‌تر در کشور مثلا همسایه من خیلی کمتر از این قیمتی که من مثلا یه خودروی ایرانی رو تحویل گرفتم داره استفاده میکنه، استهلاکش هم کمتره، مشکلاتش هم کمتره، ممکنه شما 5 سال یه خودروی خارجی رو سوار شی و هیچ وقت نیاز به تعمیر رو پیدا نکنی، فقط مصرفی ها رو میری عوض میکنی. خب نگاه مردم این فشار رو به سیستم میاره که آقای سیستم، آقای تنظیم کننده قانون، آقای تنظیم کننده آیین‌نامه ها و به هر حال قوانینی که مانع ورود خودرو میشه، چرا شما اجازه نمیدید من با قیمت مشابه این خودروی بسیار بهتری رو در داخل کشور سوار بشم و شاید نیاز به قطعم هم اینقدر پیدا میکنم اما تعدادشون محدوده، اما من خودروی داخلی که مثلا یکی دوتا از آشنایان ما اخیراً گرفتن تو هفته اول بردن تو خود اون شرکت گارانتی کردن خودروی 0 کیلومتر رو، بعد از 1 هفته مثلا اومده بهش گفته که آقا بیا ماشین تو ورده برو ما نمیتونیم درستش بکنیم، نمایندگی خود شرکت بوده، بیا ببر تعمیرگاه مرکزی ما شاید اونها بتونن درست بکنن. این باعث میشه صدمه وارد میشه به اسم تولید داخل در حالی که باید اینطور نباشه.
ببینید همیشه اینجوری نیستش، من نمیگم اتفاق نیفتاده، کیفیت رو باید جای دیگه پیدا کنیم. ما کیفیت قطعات داریم و کیفیت مونتاژ. خودرویی که تحویل گرفته میشه خب قطعاتش همه کیفیان. چرا کیفیان؟ برای اینکه خودروساز یک کیفیتی رو تعریف کرده برای قطعساز، قطعساز مطابق اون کیفیت و اون نقشه ها و اون استانداردها قطعه رو تحویل خودروساز داره میده. در مونتاژ خودروها یه سری قطعات از خارج وارد میکنن، طبعا وارد میکنن، آیا اونام کیفی هستن؟
بله.
حالا این از خودرو داخلی، خودرو خارجی میفرمایی مشکل نداره، خودرو خارجی که اکسلش در اتوبان کنده میشه که قطعا اطلاع دارین از قضیه، در اتوبان کنده شده، خودرو چپ کرده، نه یک مورد دو مورد، خودرویی که در پیچای جاده چالوس، جاده پیچیده و نپیچیده رفته تو دره، آیا هیچ حجمه اخباری در این مورد منتشر شده برای عامه مردم که اطلاع پیدا کنن چه اتفاقی داره میفته؟ نمیفته. واقعیتش این حجمه های زیادی که وارد شده به صنعت خودروسازی خیلیاش بی مورده. من نمیگم 100% کیفیت داره اینا دروغن و اصلا اینجوری نیستش. ما باید کمک کنیم به تو خودرو داخل و اینا کیفیتشون رو بخوایم بهتر بکنن، نه با کوبوندنشون.
درست.
نه این که بیایم یه قیمت دستوری درست کنیم که اینا بیان 500 هزار میلیارد تومان حاشیه بازار بدن ولی خودشون 450 هزار میلیارد تومان بدهی داشته باشن.
اون بحث قیمت تمام شده هم هست آقای مطلب زاده.
خب قیمت تمام شده خانم نگاه کنید، من یه زمان یه قطعی رو وارد میکردم.
بله.
از آلمان قطعی که من وارد میکردم 1 دونش 1 یورو بود، در خودرو 2 تا مصرف داشت میشد 2 یورو. خب همون قطعه رو برای پورشه می ساخت دونش 22 یورو. خب آیا اینا از نظر کیفی یکی هن؟ این دوتا همون کارخونه می ساخته با نقشه متفاوت البته. آیا اینا از نظر جنس، کیفیت، دوام، نمیدونم تکرار پرزی، اینا یکی میتونن باشن آخر.
ولی کف استاندارد و کیفیت استاندارد رو باید داشته باشه.
آره. پس بنابراین ما هر چیز رو با چیز دیگه نمیتونیم مقایسه کنیم. سیب رو با سیب مقایسه کنیم. ما بیایم خودروی کف رو با روز روز مقایسه کنیم، خب نمیشه. طبیعیه که درست در نخواهد اومد.
بله. آقای مطلب زاده، من صحبت‌های شما رو از مناظری میپذیرم و دوستان عزیز شنونده‌ام حتما در این زمینه نظرات بسیاری دارن که ازشون خواهش می‌کنیم از طریق سامانه پیمکی 30367 به ما منعکس بفرمایید. چون ما هر معلومه اقتصادی که می‌ذاریم آقای مطلب زاده می‌بینیم شنونده‌ها در مورد خودرو هم صحبت می‌کنن وقتی موضوع تولید مطرح میشه. آقای نجفی منش، من از شما می‌خواستم خواهش بکنم، چون بحث ما بحث جهش تولید هست و چند ساله که ما نام سالمون بر مبنای مسائل اقتصادی و تولید، حمایت از تولید داخل هست، جهش تولید هست، ما تو این مدت چی کار کردیم؟ شما اشاره فرمودین که یه موانعی رو ما به وسیله خودمون، یعنی یه خود تحریمی در داخل ایجاد میکنه و این موانع رو ایجاد میکنه برای تولید کننده، و تولید کننده شاید نتونه اون چشم‌اندازی رو که برای خودش ترسیم کرده به اون نقطه برسه. ولی تلاش خودروسازان و قطع سازان که من واقعا احترام زیادی برای قطع سازان احترام زیادی قائلم، به دلیل اینکه ما میشنویم، حالا با خود شما هم شاید در برنامه‌های مختلف صحبت کردیم، بعضی از قطعات ما پتانسیل ارائه در بازارهای کشورهای توسعه یافته رو دارن و اونها دارن از قطعات ما استفاده میکنن، یعنی ما خوب داریم کار میکنیم اما کافی نیست. چرا؟
ببینید، علت این هستش که در کل کشور رفاق عمومی وجود نداره. یعنی یه بخش از حاکمیت و دولت میگه آقا تولید، درست یه بخش دیگه که درون همین حاکمیت هستن مقابل این وای میسن، و چون همجهتی وجود نداره، بنابراین نیروها به جای اینکه پشت همدیگه باشن و کار برن جلو، همدیگه رو خونسا میکنن. یعنی ما نگاه بکنی شما چقدر خلاف تولید صحبت شده و چقدر در حمایت تولید است. حمایت نه، در جهت تولید. یعنی ما بایستی که یه کاری بکنیم که مجموعه ما همجهت، یعنی اگر مجلس ما هستش، دولت ما هستش، همه اینا به یک به اصطلاح استراتژی، به یک جهتی رسیدن، همه تو اون جهت حرکت کنن. ما از این ور میگیم آقا تولید، از اون ور میایم مقابل شرکت میکنیم. این در حقیقت به خاطر نفعی که اون قسمت اول عرضم از خدمتون مانع شده که کار بره جلو. اما ما چون در حقیقت تمام زندگیمونو گذاشتیم اینجا وایسادیم و سعی میکنیم که به کمک شما، به کمک مجموعه، اینا رو هی تنبیل افکار بکنیم، مشکلات رو برطرف کنیم و کار بره جلو. ببین، دو سه تا نکته اساسی ما همیشه گفتیم مشکل اصلی خود صنعت ما بوده. یک، دخالت دولت در قیمت گذاری که باعث 500 همت زیانی شده که تا حالا اون 500 همت رانتی شده که در حقیقت توسط این صنعت اومده تو جامعه، 250 تاش برای خودروسازان زیان بوده و بقیهش هم گرفتاری. و نکته دوم، مدیریت دولت در این صنعت که با تمام همه مجموعه گفتن قانون اصل 44 گوشیم که آقا آی دولت دست بکش وایس کنار، تو فقط سیاست گذاری بکن و نظارت بکن. اما چیکار کرده دولت؟ هنوزم که هنوزه پاشو از این قضیه
بیرون نکشه.
با اینکه وزیر محترم به رئیس جمهور قول داده که تا پایان امسال این کار عملیاتی بکنه، که امیدواریم بشه. من همیشه یه سوالی رو تو این برنامه ها گفتم و خودم جوابش رو دادم و کسی هم اعتراضی نداره. میگم اگر ایران خودرو که اون موقع ایران ناسیونال بود دست برادران خیامی مونده بود، ما الان کجا بودیم؟ جوابم خودم میدم، میگم از کورم جلوتر بودیم. دولت اومد با دخالتش و با این مدیریتش این کار رو خراب کرده. خیلی خوب، میگه جلوی ضرر رو هر جا بگیریم منفعته. خب همین امروز اگه دولت وایس کنار و وایس نظارت بکنه، دولت مثل هند، دولت هند میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا توی خودرو تازه میخوای بیاری، بسم الله بیار، مشکل نداره، اما 80% قطعاتش رو باید از بازار هند تامین بکنی.
خب ما این قانون رو داریم که
نه، داشتیم
اینا الان نداریم.
میخوام بگم که اون سیاستگذاری یا دولت مثلا میاد آلمان میگه آقا تو باید میزان سوختتو بیاری پایین، میزان آلایندهاتو بیاری پایین و سفتم وای میسه پاش. دولت کارش اینه. اما اگه خود دولت مجری بشه و اجرا کننده باشه چه اتفاق میفته؟ اولا ما توی خود سازه میبینیم بعضا به یه سال عمر مدیریت نمیرسه، میاد عوض میشه. مدیرم که عوض میشه با ترجا همه هم جا به جا میشن. خب اینا چجوری میخوان این کار انجام بدن؟ واقعا سخت. لذا بنده توصیه‌ام نستش که ما این اصل اساسی رو شما هم در صدا و سیما در مجموع رسانه اگر احساس کنید درسته بگین آی دولت وایس کنار و وایس فقط سیاست گذاری بکن، وارد قیمت گذاری هم نشد، الان برد قیمت گذاریشان تو قانون برنامه هفتم هم اومده، اما هنوز ما
اجرایی نشده. بله.
اینا رو حرکت بکنیم، من فکر کنم که انشالله بهتر بشه. بنده میگم خودم مخالف واردات نیستم، چون یه سری بحثایی هستن که
بله.
بایستی که دوستان خود خاص مجموع بیارن، ما میگیم بیاد، ما مخالف واردات نیستیم.
واقعا هم باید یه رقابت سالمی آقای نجفی منش در بازار وجود داشته باشه تا خودروساز داخلی فکر نکنه همینی که هست همینو باید استفاده بکنی با هر کیفیتی با هر قیمتی، و خودروساز خارجی یا وارد کننده بره اونو بیاره بگه آقا نه بیا از اینم مثلا استفاده کن. این رقابت سالمه شکل نمیگیره متاسفانه.
این رقابت که شما فرمودین کلید مسئله است.
بله.
ما باید اقتصادمون رو ببریم به سمت رقابتی.
بله.
اگر اقتصادمون رو بردیم و رقابتی کردیم، برد کردیم، نمیگم به اصطلاح انحصار به یکی، نه،
اصلاح میشه،
باید رقابت باشه و این رقابت هم به اصطلاح کلید قضیه هستش.
بله.
میگم بنده با وارداتم هیچ مخالفتی ندارم، اما
خدا چی سوار میشه آقای نجفی منه شما؟
من خودم دنا اتوماتیک سوار میشم.
مشکل نداریم باش؟
مشکل که چرا، مشکلی که بقیه دارن من دارم، اما این نیست.
دنده عقبش خیلی صدا نمیده؟
دنده عقبش هم یه مقداری هستش، اما اونم ما حلش کردیم چون مربوط به لنتش میشد و اون لنت هم درستش کردیم.
نه آقا اون لنتش هم بعضیش درست میشه. اجازه بدین صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر ابراهیم دوستزاده، تولید کننده قطعات الکترونیک و سنسورهای خودرو که روی خط تلفن به جمع ما پیوستن. آقای دکتر دوستزاده عرض سلام داریم خدمت شما.
سلام و عرض احترام دارم خدمت شما مجری محترم، سرکار خانم رفعتی و همچنین مهمانان گرامیتون، بزرگان این سنت جناب نجف‌منش و متعلق‌زاده عزیز و همچنین شنوندگان محترم رادیو اقتصاد در خدمت
شما. خیلی از شما سپاسگزارم که با ما همراه شدین. خیلی خوبه که شما انقدر صداتون پر انرژیه و نشون دهنده اینه که تو کار خودتون هم انرژی زیادی رو میگذارین که انشالله قطعات خوبی رو تولید بکنید.
محبت دارید، در خدمتتون
هستم. خواهش میکنم. میخواستیم حالا بحث تولید هم خوبیهاش رو به ما بگین خیلی کوتاه، هم مشکلات و چالشهاش رو به ما بگین که ما بدونیم یه تولید کننده با چه مسائلی دست به گریبان هست.
ببینید سرکار خانم رفعتی، مشکلات تولید ظرف این 3-4 سال اخیر نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در بخشی از بخش‌ها افزایش هم پیدا کرده.
بله.
اگر بخوام خیلی خلاصه به چند تا از مهمتریناش اشاره بکنم، اولی موضوع بحث نقدینگی است.
بله.
شما تصور بفرمایید در جامعه‌ای که ما صحبت از تورم حداقل 30-40% می‌کنیم،
بله،
یه معنا و مفهوم بیشتر برای من تولید کننده نداره. یعنی اگر من بخواهم مطابق تیراژ و تعداد سال قبلم تولید بکنم، من نیاز به نقدینگی 30-40% بیشتر از سال قبلم دارم.
بله.
این معنا کاملا واضح و کلیر و روشن هست.
بله.
در صورتی که عملکرد بانک‌ها رو شما نگاه بکنید، به عنوان یکی از بزرگترین در واقع ارگان‌هایی که سازمان‌هایی که می‌توانن نقدینگی رو به بخش تولید تزریق بکنن،
بله،
کرد بانک‌ها ظرف این 3-4 سال برعکس شده. یعنی ما سیاست‌های انقباضی بانک‌ها رو پیش رو خودمون داریم.
بله.
نه تنها کمک نمی‌کنن متناسب با تورم جامعه، بلکه سهم بخش تولید رو هم کاهش میدن در موارد.
یعنی تسهیلات به شما اختصاص نمیدن برای تامین نقدینگیتون که بتونین حالا هم مواد اولیه داشته باشین، هم واردات مواد اولیه، حالا بحث ارز رو هم حتما در ادامه شما خواهیم گفت و به کار خودتون توسعه بدین.
بله، این که تسهیلات ندن نیست، ولی متناسب با نیاز تولید تسهیلات در زمان مقرر به بخش تولید واگذار نمیشه.
بله.
سیاست‌های انقباضی بانک‌ها یکی از مواردی که گلوی بخش تولید رو واقعا میفشارد و در حال حاضر یکی از موانع اصلی عدم تحقق تولید محسوب میشن.
بله.
دومین موضوع بحث انرژی است. بخوام سرفصل‌وار و تیتروار بهش اشاره بکنم، خب ببینید تولید به مسابقه خودروی میمونه که نیاز به سوخت داره. سوخت بخش تولید، نقدینگی و انرژیه. شما تصور رو فرمایید ظرف این چند سال اخیر ما میزان کاهش انرژی مورد نیاز بخش تولید و صنعت رو به افزایش است. یعنی ما سال به سال داریم میزان و سهم تولید رو کم میکنیم و میزان قطعی ها و توقف ها داره افزایش پیدا میکنه. البته این موضوع نیست که ظرف این یکی دو سه سال اخیر اتفاق افتاده باشه، در واقع دو دهه قبل باید فکر این کار می شده و چاره کار اندیشیده می شده و اقدام هم می شده که ما امروز توی چنین در واقع مخمصه گیر نیفتیم و ما با کاهش میزان انرژی روبرو نشیم. قطعی برق، قطعی گاز و در واقع مواردی از این قبیل واقعا داره شرایط رو برای بخش تولید سخت میکنه و توی این زمستان بسیار سرد این معضل داره اضافه میشه. بار اضافه